بهش میگه پولهای کثیف که در واقع از دولت خارج شده و در انحصار جناح اقتدارگرا و یا نهادهای زیر مجموعه آیت الله خامنه ای قرار گرفته.
اگر بخوایم به دو طرف ماجرا نگاه کنیم، در این میون دولت چه چیزی رو به دست آورده و طرف مقابل قرارداد که شرکت موبین بوده، اونها چه چیزی رو از دست دادن؟
وضعیت مخابرات با سایر واگذاری‌های از این دست متفاوته. مخابرات در سال آخر دولت آقای احمدی نژاد نبود، بعد از وقایع 88 اتفاق افتاد. اون چیزی که بیش از هر چیزی سنگینی میکرد بر سر مخابرات در واقع وجهه امنیتی مخابرات بود. مهمترین چیزی که سپاه در این زمینه از دست داده و اولین چیزی که از دست داده صرف ثروت مخابرات نیست، تسلطش بر شاهراهای ارتباطی، بر تلکامیکیشن ایران و تمام مکالمات و شبکه‌های مجازی ایران هست. بنابراین اصرار سپاه پاسداران در گام اول این هستش که با وجود مخابرات میتونه بدون نیاز به حکم قضایی، بدون نیاز به دستگاه قضایی، حتی با دور زدن وزارت اطلاعات به عنوان در واقع مسئول اصلی امنیت کشور طبق قانون اساسی، بر کل فضای مجازی و ارتباطی ایران تسلط داشته باشه. این گام اول هست. گام دوم خود بار اقتصادی مخابرات هست. مخابرات بخش بزرگی از ارباب جمعی دولت هست. حجم گردش مالی مخابرات بسیار زیاده. از دست دادن اون به خودی خود میتونه شرکت‌های زیر مجموعه سپاه پاسداران، مخصوصاً بنیاد تعاون سپاه پاسداران رو تضعیف بکنه، مخصوصاً در این شرایط که همه اخبار حاکی هم بنیاد تعاون سپاه و هم قرارگاه خاتم الانبیا با بحران جدی مالی مواجه هستند. از اون طرف اون چیزی که دولت آقای روحانی به دست آورده باز هم قبل از مسئله مالیش این هستش که میتونه اتوریته خودش رو به عنوان دولت ملی به دست بیاره، میتونه همچنان نفوذ خودش رو و تسلط خودش رو به عنوان جایی که وزارت اطلاعات و امنیت کشور رو قرار هست در دست داشته باشه حفظ بکنه و در واقع مانع از گسترش تصاعدی دستگاه‌های موازی اطلاعاتی و تسلطشون بر شاهراهای حیاتی کشور بشه.
آیا این مسئله روابط بین سپاه پاسداران و دولت آقای روحانی رو وارد مرحله جدیدی میکنه و تأثیری داره در انتخابات پیش رو؟
به نظر میرسه که روابط دولت آقای روحانی و سپاه پاسداران مدت هاست که روابط تیره است و همین چند ماه پیش بود آقای روحانی سپاه پاسداران رو نهاد فاسدی خوند که با قاچاق کالا مانع از توسعه کشور میشه. در واقع دولت در زمینه‌های متعددی با سپاه کنتاکت داره، بر سر قاچاق کالا و واردات کالا، بر سر شرکت‌ها، بر سر نهادهایی که چنگ انداخته، بر سر مسئله مثل آزادی بیان، بازداشت‌هایی که صورت میگیره. اما فکر میکنم اون چیزی که الان میتونیم باور کنیم این هست که این بحران تا حد زیادی کنترل شده. تا در افق چند ماه آینده اینی که این کنترل از دست خارج بشه و بحران به سمت یک مسیر غیر قابل کنترل برسه رو من خیلی تصور نمیکنم. تأثیرش در انتخابات ریاست جمهوری طبیعتاً انکارناپذیر هست، باعث رادیکالیزه شدن فضا خواهد شد. تصور میکنم این یکی از مواردی خواهد بود که آقای خامنه‌ای مجبور میشه وارد ماجرا بشه. اما لبه اصلی نبرد، خط مقدم نبرد، مخابرات یا قراردادهای خاتم الانبیا نیست. خط اصلی نبرد، خط مقدم، نفوذ و سلطه است. سپاه از یک طرف داعی نفوذ برتر در کشور هست و از طرف دیگه دولت آقای روحانی معتقده که او باید دست بالا رو در کشور داشته باشه. این رقابت دوگانه، همون که از مدت‌ها قبل به عنوان بخش‌های انتصابی و انتخابی قدرت ما می‌شناسیم، یه رقابت نهادینه شده و خشن در ذات جمهوری اسلامی است و تمام نخواهد شد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان بود که به پرسش همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در جلسه روز سه‌شنبه این شورا با اعلام رسیدن جمعیت پایتخت به 14 میلیون نفر در مورد اتمام ذخایر آب تهران هشدار داده و گفت دیگر نه آب داریم و نه میتوانیم پاسخگوی نیازهای شهروندان باشیم. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از معضل کم آبی تهران میگوید.
ملاحظه بفرمایید، تهران یک نعمتی که بالای سرش هست کوههای البرز هست. این کوهها همین الان اگر به قلش نگاه بکنید حدود 3 متر و نیم 4 متر برف اون بالا هست. خب این برف ها انبار میشه و بعد در فصل تابستان و یا بهار ذوب میشه، مقدارش به سفره آب زیرزمینی میره و مقدارش در رودخانه های مختلف جاری میشه، پشت سدها قرار میگیره و ما ازش استفاده میکنیم. منتها با وجود این که از زمان انقلاب تا به حال جمعیت تهران 3 یا 4 برابر شده، ولی متاسفانه میزان آب به همون مقداری بود که حدود 40 سال پیش بود. یعنی منبع جدید آب ما نداریم، لذا به هر کس آب کمتری میرسه. اجازه بدید خیلی کوتاه عرض بکنم که اگر به اخبار رادیو در فصل تابستان توجه بفرمایی، مثلا میگه به طور متوسط در تهران دیروز 2,400,000 متر مکعب آب مصرف شد که از این مقدار 49.5% سفره آب زیرزمینی بود، یعنی چاهایی که کندن و آب مصرف میکنن، و اون آب هست که متاسفانه پیش بینی میشه در ظرف چند سال آینده از دست تهرانی ها خارج بشه.
آقای کهرام، معمولاً مرسوم نیست که به ویژه برای پایتخت برنامه ریزی باشه در مورد مهاجرت به پایتخت، در مورد نقشه‌ای که برای پایتخت در نظر گرفته میشه. چگونه است که به گفته رئیس شورای شهر تهران جمعیت تهران این چنین سرسام‌آور شده و حتی با میزان مصرفی که میتونه تأمین کنه این شهر برابری نداره؟
ملاحظه فرمید حدود 30% صنایع مملکت اطراف تهران قرار گرفته. خب این باعث میشه که کارگرها، کارمندها، کسانی که میخوان در کارخانجات مختلف کار بکنن هجوم میارن. از طرفی با فروش تراکم ساختمانسازی بی حد و حصد انجام گرفت، به طوری که الان وسعت تهران بزرگ حدود 800 کیلومتر مربعه که برای هر شهری در هر نقطه از جهان بسیار بسیار حجم عظیمی است. تمام اینها موجب میشه که منابع حیاتی من جمله آب برای ساکنین کاهش پیدا بکنه به طور سرانه. اون چیزی است که الان اتفاق افتاده و آقای چمران بهش اشاره کرده.
خب آقای کرم، این شورای شهری که رئیسش به این مسئله اعتراض داره نباید برنامه‌ای برای سازماندهی پایتخت اصولا از سالها پیش می‌داشته؟
چرا این برنامه ها واقعا پیاده شد منتها عملی نشد؟ مثلا محدوده 5 ساله بارها برای تهران تعریف شد و قصد این بود که از گسترش شهر تهران جلوگیری بشه و یا از گسترش جمعیتش جلوگیری بشه. مثلا قرار شد که دیگه بارگذاری نشه در اطراف تهران و صنایع و کارخانه ها منتقل نشه. منتها این برنامه ها با استقبالی که هموطنان برای مهاجرت به تهران داشتن عملی نشد و به طور لگام گسیخته شهر تهران گسترش پیدا کرد.
در مورد کم آبی و حتی نبود آب آقای چمران هشدار داده، اما دیگر مسئولان هم بارها هشدار دادند که تهران از هوای سالم برخوردار نیست. همچنین در هفته‌های گذشته در مورد خاک تهران صحبت شده و اینکه تهران از خاک خوبی هم برخوردار نیست. شما تصور می‌کنید نامطلوب بودن وضعیت آب، نبود هوای سالم و همچنین نبود خاک حاصلخیز در تهران چه عواقبی رو برای شهروندان به دنبال خواهد داشت؟
جناب عالی، اطلاع دارید که هر روز به طور متوسط 14 نفر در تهران به خاطر هوای آلوده جان میدن و وقتی که حدت پیدا میکنه در زمان وارونگی این تعداد به 18 نفر هم میرسه. از طرف دیگه آب تهران که روزگاری بهترین آب در سراسر مملکت بود، الان به نحوی است که اگر شما یک استکان از آب رو حتی از شیر منزلتون بردارید، ملازم میفرمایید که چقدر گلالوده و مقداری تهنیش شست میکنه. و از طرف دیگه خاک تهران به خاطر رسوبات مختلف، به خاطر کارگاه های مثلا رنگرزی، به خاطر کارگاه های دندانسازی که از سموم مختلف استفاده میکنن، خاک در شهر ری و ورامین به راستی مسموم شده. به هر حال این آلودگی آب و هوا و خاک شرایطی رو ایجاد کرده که به راستی غیر سالم هست برای ما تهران.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، به پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. 43 دقیقه بامداد پنجشنبه است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
سقط جنین، تصمیم قانون، جامعه، مذهب، مرد یا زن؟
زنی روی عشق با یک مردی نزدیک میشه، خب باید که احتمال اون عوارض اون عشقش هم بپذیره.
دولت حق نداره، جامعه حق نداره که تصمیم بگیره و نظر بده در مورد اینکه آیا یک زن میخواد باید بچه رو داشته باشه یا نداشته باشه.
تابو.
من میخواهم بگویم که این مادر از حق مالکیت در بدن خودش رو استفاده نکنه.
کمال تصمیم باید به عهده زن در وهله اول گذاشته بشه.
پنجشنبه 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران با من فهیمه خضرایی دری و مهمانان این هفته تابو همراه باشید.
در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش.